ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر است با 22 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. برای شما در این مجله گزارش‌های متنوعی در نظر گرفتیم، همینطور خبرهایی خواهیم داشت. اجازه بدید ابتدا با خبرها شروع کنیم. همکارم امیر پوریا هم اینجاست تا خبرها رو از امیر بشنویم.
ممنون از تو سفیده و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. برخی از نمایندگان مجلس توافق 3 ماهه دولت روحانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مشکوک و خلاف مصوبه مجلس دانستند و خواستار لغو آن شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس شامگاه دیروز یک شنبه خبر داد که با تهران به توافق رسیده است تا طی 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی های نظارتی این نهاد با وجود کاهش دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه یابد. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمد حسن آصفری نماینده عراق و مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران از جمله نمایندگانی بودند که خواستار لغو فوری این توافق ایران با آژانس شدند. از سوی دیگر سازمان انرژی اتمی ایران و شمار دیگری از مقامات دولتی تأکید کردند که این توافق در چارچوب قانون مجلس صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی در 11 آذر امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا 3 اسفند تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس از کشور اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه این توافق 3 ماهه بین دولت روحانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی را همان گونه که در خبر قبلی خواندم مشکوک و خلاف مصوبه مجلس دانستند. سخنگوی وزارت خارجه اما در نشست خبری خود تاکید کرد که این توافق در چارچوب مصوبه مجلس بوده است.
آنچه که انجام شده یک بار دیگه عرض می‌کنم در چارچوب مصوبه مجلس است. تماما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف میشه و برخی وزارت‌های ضروری که آژانس تقاضا کرده به مدت 3 ماه آینده در چارچوب تعهدات پادمانی ایران حفظ میشه. البته مهمترین موضوع شاید موضوع فنی دوربین ها باشه که من عرض کردم دوربین ها هیچ فیلمی یا هیچ ضبطی در اختیار آژانس قرار نمیگیره طی 3 ماه آینده.
خطیب‌زاده در این زمینه گفت دوربین های فراپادمانی آژانس در 3 ماه آینده روشن میماند، اما تا آن زمان هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نخواهد گرفت. سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده بود که اگر ظرف 3 ماه آینده تحریم ها به طور کامل لغو شود، این اطلاعات در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. مقام‌های بهداشتی استان‌های گیلان و هرمزگان می‌گویند بیماران مبتلا به گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در برخی از شهرهای این دو استان شناسایی شده‌اند. به گفته فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 2 شهروند ساکن قشم و بندر لنگه که از امارات به ایران سفر کرده‌اند به ویروس جهش‌یافته بریتانیایی مبتلا شده‌اند. ارسلان سالاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز خبر داده است که 1 زن 70 ساله در شهر منجیل این استان به علت ابتلا به نوع جهش‌یافته کرونا جان خود را از دست داده است. همزمان ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت با اشاره به بحرانی بودن وضعیت استان خوزستان گفت تعداد مراجعه کنندگان در این استان از 200 نفر به 3500 نفر در روز رسیده است. در روزهای گذشته شیوع گونه جهش‌یافته کرونا در این استان باعث شده تا وضعیت 11 شهر در خوزستان دوباره قرمز شود. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در مورد موضوع آزادی شهروندان زندانی آمریکایی در ایران تهران پیام‌های واشنگتن را از طریق سفارت سوئیس دریافت کرده است. سعید خطیب‌زاده تأکید کرد که هیچ گفتگوی مستقیمی میان تهران و واشنگتن وجود ندارد. پیشتر مشاور امنیت ملی کاخ سفید از آغاز تماس‌هایی با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی خبر داده بود. جک سالیوان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS نیوز بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را غیر عادلانه و غیر قانونی نامید و گفت ایالات متحده متعهد به آزادی آنهاست. سیامک و باقر نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری شهروندان دو تابعیتی حبس شده در زندانهای ایران هستند.
بسیار ممنون، امیر فوریا بود. خبرها رو از امیر شنیدیم. سپاس از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. هم چکیده ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. توافق تهران و آژانس بین المللی به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضاییه منجر شد. چرا این تفاهم نامه فنی واکنش اصولگرایان را در تهران به دنبال داشت؟ نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستند توافق ایران و آژانس اتمی را باطل کند. اعلام رسمی مرگ بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی. مادر بهنام محجوبی گفته اجازه نمی‌دهد پسرش را پیش از انتقال او به پزشک قانونی و مشخص شدن دلیل مرگ دفن کند. و واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به خبر درگذشت بهنام محجوبی. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، با ما همراه باشید. تهران و آژانس بین المللی روز یکشنبه به توافقی دست یافتند که به گفته رافائل گروسی راه حلی موقت برای باثبات کردن یک وضعیت بی‌ثبات باشد، اما این توافق در تهران خشم اصولگرایان را برانگیخت و به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضاییه منجر شد. این تفاهم نامه فنی چه بود که چنین واکنش‌هایی را در تهران در پی داشت؟ هانا کاویانی گزارشی دارد در همین باره.
هر دو طرف، جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سفر 24 ساعته رافائل گروسی به تهران را مفید ارزیابی کردند و خود آقای گروسی در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت نتیجه معقولی به دست آمده است.
And I can say that we got a good result. We got a reasonable result.
نتیجه مذاکرات طرفین تفاهم نامه فنی در سه ماده است. اول اینکه ایران توافق پادمانی با آژانس را که ارتباطی با برجام ندارد به طور کامل اجرا کند. در این حال تفاهم نامه دو جانبه فنی موقتی برای 3 ماه به دست آمده که وقفه‌ای در نظارت‌های آژانس ایجاد نشود و این تفاهم نامه به طور مداوم بررسی شود که اگر نیازی به توقف یا تمدید آن باشد درباره آن تصمیم گیری شود. این توافق موقت 48 ساعت پیش از ادامه اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمد که دولت را موظف می‌کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکلی که دسترسی‌های بیشتری به آژانس برای نظارت و راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای تهران می‌دهد. آقای گروسی تأکید کرد که این قانون به اجرا در می‌آید، اما با تفاهم به دست آمده خلأ نظارتی ایجاد نمی‌شود. کلسی داونپورت، مدیر سیاست‌گذاری در انجمن خلأ سلاح در واشنگتن، درباره اهمیت توافق به دست آمده در تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره همین خلأ می‌گوید.
The technical agreement that the IAEA and Iran reached that will allow
این توافق مهم است تا فضای سیاسی برای احیای برجام ایجاد شود. اگر این توافق به دست نمی آمد و اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می شد، فواصل و حفره هایی در آگاهی آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران ایجاد می شد که غیر قابل برگشت بود و به این شک دامن می زد که ایران درگیر کارهای غیر قانونی شده است.
And it would also fuel speculation that Iran was engaged in illicit activities.
رافائل گروسی در شامگاه یکشنبه بارها مورد سوال قرار گرفت که اگر قانون مجلس اجرا می شود چگونه آژانس نظارت‌هایش را انجام خواهد داد و او تنها به این موضوع که تعداد بازرسان تغییری نخواهد کرد و بازرسی‌های سرزده خارج از قالب پروتکل الحاقی انجام خواهد شد اکتفا کرد. اما ساعتی بعد این تهران بود که با بیانیه‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی پرده از یکی از راه حل‌های به دست آمده برداشت. در این بیانیه آمده که ایران به مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. این بیانیه اضافه می‌کند که در این مدت آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه به گفته این بیانیه ظرف 3 ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. این مکانیزم که هنوز آژانس درباره آن اظهار نظر نکرده، مورد استقبال کلاسی داونپورت در واشنگتن قرار گرفت که میگوید با این کار نیت مجلس اجرا می شود و در این حال اطلاعاتی که جامعه بین المللی لازم دارد نیز حفظ می شود.
If this is indeed the case, I think
اگر چنین توافقی به دست آمده، به نظرم در کوتاه مدت مکانیزم مثبتی است که مطمئن شویم آژانس در این فاصله‌ای که در نظارت فاصله می‌افتد، ابزاری خواهد داشت تا این دوران را بازسازی کند و اطمینان یابد که مواد و فناوری‌های حساس برای مصارف پنهانی استفاده نشده باشند.
خانم داونپورت مدافع برجام بوده و معتقد است که حال واشنگتن می تواند به این رفتار تهران که او آن را خیشتنداری خوانده واکنش نشان دهد. اما همه ناظران در واشنگتن با او هم نظر نیستند. آندرا استریکر، محقق بنیاد دفاع از دموکراسی ها، منتقد برجام و رویکرد دولت جو بایدن در احیای آن، به رادیو فردا می گوید آقای گروسی سعی کرد که از سطح بحران بکاهد، اما بدون آنکه تقصیر داشته باشد اقدام او کافی نبود.
Yet Iran's law was likely pre-arranged as a tool of nuclear extortion.
به نظر میاد قانون ایران یک نوعی طراحی شده بود که به عنوان ابزار باجگیری هسته‌ای باشه تا بتونه واشنگتن رو مجبور به رفع تحریم کنه. در نشست ماه آینده شورای حکام آژانس، اعضا باید به این تهدیدات تهران رسیدگی کنند و اینکه ایران اخیراً هم دستش رو شده که در 2 مکان مواد هسته‌ای اعلام نشده داشته و حاضر به ارائه توضیحات هم نیست. شورا باید پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده.
واشنگتن هنوز به توافق شب گذشته ایران آژانس واکنش نشان نداده، اما در خود تهران این توافق به تنش سیاسی دامن زده است. صف طولانی مقام‌های دولتی از شب گذشته، از جمله نماینده ایران در آژانس، رئیس دفتر حسن روحانی و سخنگوی وزارت امور خارجه هم توقف اجرای پروتکل را تایید کردند، اما هیچ کدام نارضایتی مجلس نشینان را خاموش نکرد. عصبانیت نمایندگان تا آنجا پیش رفت که بررسی لایحه بودجه را متوقف کردند و به موضوع تفاهم شب گذشته ایران آژانس پرداختند. در یکی از اظهار نظرها، مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از همان ابتدای کار از مخالفان سرسخت برجام بود، گفته بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید حسن روحانی و هر کسی که در این تفاهمات نقش داشته به قوه قضاییه برده شوند و بدون نوبت با آنها برخورد شود. این نماینده اصولگرای مجلس افسوده تا زمانی که قانون مجلس اجرا نشود و بیانیه پاره نشود، هیچ مقام دولتی از در مجلس به داخل نخواهد آمد. توضیحات دولت و حتی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم برای نمایندگان مجلس کافی نبود و پیشنهادات آقای زنوری به رأی گذاشته شد و با موافقت 221 نماینده در مقابل 6 مخالف، پرونده دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
روز یک شنبه گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حکایت از درگذشت بهنام محجوبی 33 ساله، زندانی سیاسی و درویش گنابادی در بیمارستان لقمان تهران داشت. خبری که بتول حسینی، مادر آقای محجوبی، نیز آن را در ویدیویی تایید کرد. بهنام محجوبی حدود 2 سال پس از وقایع گلستان هفتم، یعنی مرداد ماه 98، به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی درویش گنابادی بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. توضیحات علیرضا روشن از نزدیکان بهنام محجوبی و از مدیران سایت مجذوبان نور درباره شرایط درگذشت آقای محجوبی رو بشنوید.
ساعت 5 بعد از ظهر مادر و همسر بهنام رو صدا میکنن که برن تو آفیس و اونا میرن. خب معمولا ملاقات قبلیشون 2-3 دقیقه طول میکشیده، ولی این دفعه زیادتر طول میکشه. درویشایی که اونجا هستن یا امرایی که اونجا بودن میرن زنگ آیسی رو میزنن، کسی بهشون جواب نمیده، پیگیری میکنن جواب نمیدن و چون خیلی نگرانن و جب ملتهبه و چند روز هست که پیاپی اونجا هستن، در آیسی رو میشکنن میرن تو و همسر بهنام محجوبی جیغ میکشه که بهنام رو کشتن و نمیذارن ما بیایم بیرون اطلاع بدیم. برحال مادر و همسر رو میارن بیرون، در گوشه‌ای که اونجا هستن و از اون برم جنازه رو میفرستن به سمت کرمان با هواپیما، در حالی که به هیچ کدوم از همراهانش، نه مادر و نه همسرش، اجازه نمیدن که همراه جنازه باشن. جنازه جدا میره کرمان و الان مادر و همسرم به سمت کرمان دارن میرن ببینن که چی میشه. و مادرش هم اعلام کرده این رو که علت مرگ پسر من تا مشخص نشه به مقام های قضایی گفته که اجازه خاک سپاری او رو ندارید و پزشکی قانونی باید بررسی کنه و علت رو بگه. بهنام برگه پزشکی داشت که نشون میداد که به بیماری پانیک مبتلا و پزشک قید کرده بود که شرایط زندان منجر به تشدید علائم اضطرابی پانیک خواهد شد. و بعدن بهنام در نتیجه بد حال شدن‌های مستمری که در زندان داشت میگه که من داره دست و پام لمس میشه، میخورم زمین، بیهوش میشم، یه کاری برام بکنید. منتها بهنام رو میفرستن امین‌آباد. همون امین‌آباد هم باز مقدم در واقع دلیل میشه برای تشدید وضعیت او و نهایتا ابزاری میشه همزمان برای اینکه بهنام وقتی که بد حال میشه و خواهان اعزام به مراکز درمانی میشه دوباره امین‌آباد، یعنی با امین‌آباد او رو تهدید میکردن که از خواستش برگرده که تا 24 بهمن بامداد روز جمعه ساعت 4 میره به کما و او رو منتقل میکنن به بیمارستان لغمان. قوه قضاییه 5 روز بعد 29 بهمن اعلام میکنه که علت مسمومیت شدید دارویی بوده، پس از اون که درویشا اعلام میکنن مرده. و ما معتقدیم که مرتکب قتل خود زندان ادینه.
توضیحات علیرضا روشن از نزدیکان بهنام محجوبی و از مدیران سایت مجذوبان نور بود درباره شرایط درگذشت آقای محجوبی زندانی عقیدتی. اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران دوشنبه 4 اسفند با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد مرگ بهنام محجوبی در بیمارستان با بیان اینکه او اقدام به مصرف خودسرانه چندین داروی خود و دیگران در زندان به صورت همزمان کرده و دچار مسمومیت شده بود، این خبر رو در واقع واکنش نشون داد. همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ. آقای امیری مقدم، سازمان زندان‌ها در بیانیه خودش نوشته که بلافاصله وقتی این شرایط پیش اومده آقای محجوبی رو برای درمان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل می‌کنن، اما خانواده آقای محجوبی میگن که دلیل اینکه بهنام رو از دست دادن این هست که خیلی دیر او رو به بیمارستان منتقل کردن.
بله، درود بر شما. ببینید، به طور کلی به نظر میرسه که در واقع فوت آقای محجوبی شبیه به یک قتل هست. از این منظر میگم که چون که وظیفه در واقع مسئولیت سلامت و حفظ حیات زندانیان بر عهده مسئولان زندان و قوه قضاییه است و ما میدونیم که مسئولان هیچ اعتنایی به گفته هایی که پزشکان که در مورد این که ایشون قادر به تحمل حبس نیست و اگر حبسی شرایطش بهتر میشه مثلا هیچ توجهی نکرده بودند و در زندان هم تحت فشار بود. برای مثال سازمان زندان ها گفته که در این یک سال فقط یک بار تقاضایی ملاقات کرده بود که ما میدونیم که این صحت نداره. اونجا تحت فشار بود، یک بار به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقلش کرده بودن که اونجا هم مورد بدرفتاری قرار گرفته بود. حتی در زندان تهدید میشد که اگر میتونه به امین‌آباد منتقل بشه و شوک الکتریکی شه. برای همین متاسفانه آقای محجوبی مثل بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها در واقع ناعادلانه زندان شد، بلکه از حقوق اولیه هم برخوردار نبود و آنطور که باید تحت معالجه قرار نگرفت و حتی جاش هم زندان نبود. حتی اگر جرم مرتکب شده بود قرار نبود که در زندان باشه، چون که پزشکان این توصیه رو کرده بودند.
آقای امیری مقدم، البته همونطور که شما هم اشاره کردین، زندانیان بسیاری هستند که شرایط مشابهی دارن، وضعیت مناسبی ندارن به لحاظ سلامتی، اما به وضعیتشون رسیدگی نمیشه. بارها گزارش‌های در این زمینه منتشر شده. اساسا شما فکر می‌کنید که مسئولیت سازمان زندان‌ها در چنین شرایطی چی هست؟
ببینید، حالا به نظر میاد که این یک نقض سیستماتیک حقوق زندانیان باشه و حتی آمدانه یک نوع فشار مضاعف روی زندانیان سیاسی و عقیدتی است. اینکه شرایط درمان برایشون فراهم نمی‌کنند در صورت بیماری و خب سازمان زندان‌ها مسئول در واقع مسئولیت سلامت تمامی زندانیان بر عهده اینهاست و سازمان زندان ها هم من فکر نمی کنم که خود سرانه عمل میکنه. به نظر میاد که این یک برخورد سیستماتیک هست که مسئولیتش بر عهده رئیس قوه قضاییه و شخص آقای خامنه ای است که اجازه میدهد که این اتفاقها، چون همونطور که شما هم اشاره کردین این اولین بار نیست و این یک مورد نادر هم نیست. بسیاری زندانیان هستند که به خاطر عدم رسیدگی بهداشتی یا بیماریشون بدتر شده یا حتی منجر به فوتشون شده و من فکر میکنم که حکومت در واقع استفاده میکنه از ندادن درمان بهداشتی به عنوان یک اهرم فشار دیگه روی این زندانیان.
آقای امیری مقدم، در مورد بهنام محجوبی برخی این احتمال رو مطرح کردن که او پیشتر فوت کرده بود و زمان مرگش رو دیر اعلام کردن. اگر همچین چیزی درست باشه، چه دلیلی فکر میکنید وجود میتونه داشته باشه برای این اطلاع رسانی دیر هنگام؟ یعنی شما فکر میکنید که آیا میخواستن فشارها رو کم بکنن یا چه دلیلی داره؟
در واقع شواهد نشون میده که مسئولان جمهوری اسلامی در واقع سعی کردن که این خبر رو، انتشار این خبر رو مدیریت کنن، چون که علائم فوت ایشون چند روز پیش مشخص بود بر اساس گفته های شاهدین عینی، اینکه حالا با رسپیریتور در واقع گواهی فوتش رو حالا چند روز بعد اینا اعلام کردن. ولی من فکر میکنم مسئله مدیریت خبری بود، اینکه آنطور که باید این مسئله توجه نه در افکار عمومی داخل و نه به خصوص جامعه جهانی بگیره، چون که این توجه ها هست و این فشارهای بین المللی و فشارهای جامعه مدنی است که هزینه این کار رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. فکر میکنم که سعی کردن که هزینه این، در واقع این یک نوع، این یک جنایت هست، هزینه این جنایت رو سعی کردن پایین ببرن با مدیریت خبری.
بسیار سپاسگزار از شما و توضیحات شما. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ. اما همونطور که حتما خودتون میدونید و من هم در ابتدای این مجله گفتم، این خبر درگذشت بهنام محجوبی واکنش بسیاری از کاربران رو برانگیخته در شبکه‌های اجتماعی. اجازه بدید که این بخش رو بسپاریم به همکارم مانیا منصور تا ببینیم که کاربران چی میگن در شبکه‌های اجتماعی.
بله، سرانجام دیروز خبر رسید که بهنام محجوبی در بیمارستان لقمان تهران جان باخته. از دراویش گنابادی و زندانی سیاسی که در روزهای گذشته هم خبرش خیلی داغ بود، این در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. خبر درگذشت بهنام محجوبی با هشتگ‌های بهنام را کشتند، بهنام محجوبی، ایران نمی بخشیم، نفراموش می‌کنیم و افول انسانیت. حسین کاربری که توییت کرده بهنام محجوبی افول انسانیت در این حکومت را به دنیا نشان داد و رفت. بهنام به قتل رسید. شهرزاد نوشته هوای امروز کرمان بغض‌آلوده. آرش توییت کرده بهنام محجوبی را کشتند همان وقت که به بیمارستان منتقل کرده بودند. تنها برای آرامش و افکار عمومی فیلم حیات نباتی بازی کردند. شهرام نوشته مادر، همسر و خواهر بهنام محجوبی بازمانده نیستند. آنها هم مثل بهنام قربانی هستند. با بهنام بازداشت شدند، شکنجه شدند و شهید شدند. کاربری نوشته لیلا میرقفاری از دختران خیابان انقلاب هم به آسایشگاه بیماران روانی منتقل شده. بلایی که سر بهنام آوردن و میخوان سر لیلایمان در بیاورند. ایشون هم خدای نکرده کشته بشه. با یه هشتک میخواییم این سازمان ملل ابراز تأسف بکنیم، تنها با یک هشتک. مریم با انتشار عکسی از بهنام در بیمارستان روانی امین‌آباد نوشته چیزی که درباره این چشم‌ها غم انگیزه اینه که او رو چند بار کشتن، با این حال حتی تاریخ مرگش هم گم شد. کاربری توییت کرده اول در زندان آزارت دادن، بعد در امین‌آباد با چشمان زیبایت افول انسانیت را دیدی و شکنجه شدی و بعد در بهداری توسط پزشک امنیتی با دارو به سمت مرگ رفتی، حالا بعد از 10 روز شکنجه پیکر بیجانت را رها کردند. تهمتن توییت کرده رژیم جمهوری اسلامی هر روز با جنایتی ما رو بهزده میکنه. جنایت امروز ناپدید شدن پیکر بهنام محجوبی است. فایزه از دراویش گنابادی نوشته جسد بهنام تحویل خانواده داده نشده، خانواده هم درخواست پزشکی قانونی دادن. کرمان میگه صلاحیت نداریم، باید از تهران اجازه بگیریم، در حالی که خانواده در تهران این درخواست رو داده بودن. از زندگی تا سنگ قبر باید بجنگیم. مریم نوشته بهتر است مسئولین مربوطه به جای پرداختن به هر امر حاشیه‌ای پاسخگوی موضوع بهنام محجوبی باشند. مادامی که در دست آنان بوده وظیفه حفظ جان و سلامتش بانها بوده، هم برای او و هم برای جلوگیری از این اتفاق برای دیگران خواستار پاسخگویی هستیم و این حق همه ماست که بدانیم چه شده است. زهرا نوشته حذف فیزیکی بعد از اعدام یکی از ترفندهای نظام اعدامی ایران است. پریسا نوشته از جسم بیجان بهنام محجوبی هم میترسن، این جنایت از دهه 60 تا به حال ادامه داره. نفیسه نوشته وقتی ادبیات اصلاح طلبان را در مورد کشته شدن بهنام محجوبی میبینم میفهمم چرا گوهر عشقی هر بار که حرف میزند با تاکید میگوید پسرم را زیر شکنجه کشتند. اسماعیل بخشی فعال کارگری نوشته بهنام محجوبی زندگیش پایان یافت، پایانش دادن تمام. و آخرین توییت از ابراهیم الله بخشی دوست نزدیک و از دراویش گنابادی هست، دوست نزدیک بهنام بوده، که نوشته غم بهنامم که 8 ماه فریاد زد اما ما همه کر بودیم. و نوشته شه سوارم می رود ای عشق راهش را ببند.
الان این برجام اگه به خود امضا بشه 3 سال طول میکشه. این اینجوری نیست که الان بیام برم اونجا یه کاغذی بذارم اونجا مثلا املاک بگن آقا این خونه رو شما خریدی خداحافظ. ضمن اینکه این جمهوری اسلامی باید سلاح‌های اتمی موشکاشو جمع بکنه و خود همین مسئله رو خامنه ای اجازه نمیده. بنابراین اخباری نیست که خیلی بشه اعتماد کرد که الان کار تموم و به هیچ عنوان همچین چیزی نیست و مسیر بسیار سختی است برای جمهوری اسلامی. بسیار سخت.
خواستم تقاضا کنم که صدای مردم رو بیشتر پخش کنید. برعکس این همه تبلیغی که میکنید اصلا صدای مردم رو خیلی کمتر از گذشته پخش میکنید. پخش کنید تا بفهمن اینا بابا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
با ما تماس بگیرید تا صدای شما رو پخش بکنیم، دیدگاه شما رو پخش بکنیم. 2042-02-21-12-21-13 یک راه دیگر ارتباط با ماست علاوه بر شناسه @فرداگرام در تلگرام. اما این خبر آخرین خبر هست. پایان بخش مجله نیمروزی. بر اساس آمارهای رسمی که وزارت بهداشت ایران از وضعیت کرونا در ایران اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 89 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و بر این اساس شمار کل جان باختگان بر اثر ابتلا به این ویروس در ایران به 60,000 نفر نزدیک شده است. در این مدت 8236 نفر هم در 24 ساعت گذشته گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط مقامات وزارت بهداشت در ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است که بر این باورند آمارهای واقعی تا چند برابر آمارهای رسمی است که در ایران اعلام می شود. با این خبر به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو در این مجله همراهی کردید.